ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه اول سنبله و 22 آگوست که به همکاری تکنیکی شمشاد زدان تقدیم می شود، من سلطان محمد سربر با شما هستم. قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات آینده خود که به زودی صورت خواهد گرفت درباره اصلاحات انتخاباتی صحبت کنند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کوریای جنوبی در بخش ماین پاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. کمپاین وسیع برای ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار جریان دارد. رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری اخیری که در محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان 10 نفر را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود، و اوکراین میگوید که یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی در این کشور شده است. تفصیل اخبار. کوریای جنوبی در بخش ماینپاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. اداره ماینپاکی ملل متحد در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته است این کمک کوریای جنوبی در بخش پاکسازی ماین و آگاهی دهی به مردم استفاده خواهد شد. ملل متحد میگوید از این پول حدود 70,000 باشنده پکتیا و خوست بهره‌مند خواهند شد که در نزدیکی یک ساحه حدود 40 میلیون متر مربع زندگی می کنند که در آن خطر موجودیت ماین‌های منفجر ناشده موجود است. در حالی که یک کمپاین وسیع برای از بین بردن کامل بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار جریان دارد، مقامات می گویند در این کمپاین به اطفال برگشته به کشور توجه خاص صورت خواهد گرفت. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده است که سلیم خان قندوزی والی ننگرهار دیروز در یک جلسه به رؤسای ادارات سکتوری هدایت داد در این بخش با واکسینران همکاری کنند. بر اساس اعلامیه، دکتر نجیب رئیس صحت ننگرهار در این جلسه گفت رؤسای ادارات سکتوری باید از پروسه واکسین نظارت داشته باشند و در بخش رسانیدن قطره های واکسین ضد پولیو به 24,000 طفلی که هنوز واکسین نشده اند کمک کنند. مقامات صحی در ننگرهار میگویند که امسال هیچ قضیه پولیو در این ولایت دیده نشده است. مقامات ولایت غور از خودکشی یک زن در شهرک مهاجرین این ولایت خبر داده می گویند این حادثه در نتیجه خشونت‌های خانوادگی رخ داده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور می گوید این خانم که هواگل نام دارد روز شنبه در نتیجه خوردن تیزاب به شفاخانه منتقل شد، ولی صدمات ناشی از خوردن تیزاب در وجود وی به حد جدی بود که دکتران نتوانستند حیات او را نجات دهند. خطیبی افزود که خشونت‌های خانوادگی این زن را به خودکشی واداشته است. شوهر و دو تن از اقارب این زن بازداشت شده‌اند و تحقیقات جریان دارد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که به روز شنبه در یک محفل عروسی در شهر جنوب شرقی غازی‌آنتب رخ داد و در آن 51 تن کشته شد توسط یک طفل صورت گرفته بود. اردوان دیروز در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت که عامل این انفجار انتحاری یک پسر بین سن 12 تا 14 ساله بود. دیروز در یک محفل عروسی در منطقه ساین بی در شهر غازی‌آنتب 94 تن بعد از آن زخمی شدند که یک حمله کننده انتحاری بین سن 12 تا 14 ساله یا خودش خود را منفجر کرد یا توسط کسی دیگر انفجار داده شد. حال شماره از این 94 زخمی از شفاخانه مرخص شدند و 69 تن دیگر هنوز هم در شفاخانه بستری اند که 17 تن آنها در وضعیت وخیم قرار دارند. 51 تن در این حادثه کشته شدند. اردوان یک بار دیگر گفت که این حمله از طرف گروه دولت اسلامی یا داعش سازماندهی شده است. رئیس کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ کاندید جمهوری خواه باید در مورد وسعت حضور کرملین در هسته کمپاین انتخاباتیش توضیحات بدهد. این تازه ترین بیانات تیم انتخاباتی خانم کلینتون در مورد دخالت روسیه در انتخابات 8 ماه نوامبر در آمریکا پنداشته می شود. این بیانات را این بیانات رابی موک رئیس کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون که دیروز در صحبت با ای بی سی نیوز ایراد شد، یک روز بعد از آن صورت گرفت که پاول مانافورت رئیس کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ از این سمت به دنبال نشر گزارش‌های کنار رفت که گویا وی در لابی‌گری برای یک حزب سیاسی اوکراین که حامی روسیه میباشد دخیل بوده است. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی در این کشور شده است. او از سرحدات بلاروس وارد اوکراین شده است. قوای سرحدی اوکراین در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرد از این نویسنده روسی نام نگرفته است. در اعلامیه آمده است که این مرد در سرحد بلاروس و اوکراین زمانی که پاسپورتش کنترل میشد تقاضای پناهندگی کرده است. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب هوای کابل و چند شهر دیگری افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر جلال آباد با گرمترین هوا بلندترین درجه حرارت 40، پایینترین 23. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 28. آسمان آفتابی. قندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 21. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 19. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 17. غزنی آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 17. گردیز آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین 15. شهر فیض آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 19. و بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. به دنبال تنش‌های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که بر اساس توافقنامه سیاسی تعهداتشان را عملی سازند. اولین تیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین بلخی در مزار شریف عاصم عربستان سعودی شد.
572 نفر دقیقاً از حجاج ولایت بلخ پرواز کردند ساعت 7:30 دقیقاً.
در مسائل مهم منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری اخیری که در محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان ده‌ها نفر را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
نام محمد شریف مرخیل، باشنده شهر کونک، گذر علی رضا خان.
چقدر احساس میشه که شما در می کوچه علی رضا خان زندگی؟
به دنبال تنش‌های هفته گذشته میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله، دو جانب قرار است به زودی برای دومین بار با هم دیدار کنند. محمد محقق، معاون اول ریاست اجرائیه، میگوید قرار است در دومین ملاقات رهبران حکومت وحدت ملی روی موضوع اصلاحات انتخاباتی نیز صحبت شود. از سوی دیگر امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، میگوید تکرار دو سال گذشته حکومت دیگر گزینه نیست و ابراز امیدواری میکند که در دیدارهای آینده میان دو رهبر اختلافات موجود میانشان حل شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
انتظار می رود رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله برای رفع اختلافات اخیر سیاسی میانشان بار دیگر ملاقات کنند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دیروز در نشسته در کابل امیدواریش را ابراز داشت که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در دیدارهای پلان شده شان بتوانند به مشکلات موجود فائق آیند. در حالی که گفته می شود نحوه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از نکات عمده مورد اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی است، آقای محقق گفت قرار است در ملاقات بعدی میان سران حکومت وحدت ملی روی همین موضوع نیز صحبت شود، موضوعی که در جلسه اخیر کابینه نیز روی آن تمرکز شد.
درباره مسائل اصلاح انتخاباتی فرمانش بحث شد، یکی دو موردش نیاز به بحث بیشتر داشت. یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانند یا این که حوزه های تک کرسی شود یا حوزه های به نحوی دیگه تنظیم شود. و یک موضوع دیگر هم در قسمت کمیسیون که آیا یک کمیسیون انتخابات شود یا یک کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به نحوی حضور داشته باشد در کنار کمیسیون اجرایی. سر از این مسائل بحثایی بود که انشاءالله در جلسه فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
از سوی دیگر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و یکی از متحدین رئیس اجرایی در اشاره به اختلافات موجود میان رئیس اجرایی و رئیس جمهور میگوید با توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی حرمت گذاشته نشده و امیدوار است مذاکرات میان دو رهبر برای رفع اختلافات مفید تمام گردد. سالی که خود شامل حکومت نیست ولی در چند روز گذشته به دنبال اختلافات اخیر سیاسی در جلسات حامیان رئیس اجرایی دیده شده است، ادامه آنچی در جریان دو سال گذشته در نظام حکومت موجود بود را غیر قابل قبول خواند و گفت:
دور سوم مذاکره است که ما تا چه حد میتونیم زمینه همکاری مشترک در فاز یا مرحله نو از حکومت وحدت ملی با وجود داره. چرا ما این مرحله نو میگم؟ چون که دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی دولت یادآور شدن که ادامه وضع موجود یا تکرار دو سال گذشته گزینه نیست.
از اختلافات سیاسی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی زمان پرده برداشته شد که رئیس اجرایی حکومت اخیراً رئیس جمهور غنی را متهم کرد که با وی در چند ماه حتی برای یک ساعت هم دیدار رو در رو نداشته و هم او را متهم به عدم تطبیق توافق سیاسی حکومت وحدت ملی کرد. بعد از این بیانات در اولین دیدار دو رهبر که به روز چهارشنبه صورت گرفت، رئیس جمهور غنی خواسته های آقای عبدالله را شنیده و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور این خواست ها را مورد بررسی قرار دهد.
در حالی که قرار است رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان با زودی برای دومین بار با هم ملاقات کنند، شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که بر اساس توافقنامه سیاسی تعهداتشان را عملی سازند. اعضای این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند رهبران حکومت باید هر چه زودتر اقدام به اصلاحات کرده و مسیر را طی کنند که به نفع مردم این کشور باشد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید توزیع تذکره‌های الکترونیکی، اصلاح نظام انتخاباتی، تدویر لوی جرگه و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی از موارد کلیدی توافقنامه سیاسی است که از سوی سران حکومت وحدت ملی عملی نگردیده است. اعضای این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده تا این تعهدات به گونه درست عملی نشود. سید میثم احسانی معاون این شبکه در مورد میگوید
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسفانه از 4 مورد مهم و کلیدی ما حتی یک موردم شاهد انجامش در افغانستان نیستیم و به هیچ عنوان حتی اراده ای را در قسمت انجام مسئولیت ها و وظیفه خانگی از آدرس سران حکومت وحدت ملی در افغانستان نداشتیم و ندیدیم.
آقای میثم همچنان گفت حکومت باید هرچی زودتر اصلاحاتی را به میان آورد که به نفع مردم این کشور باشد و به گفته وی حکومت وحدت ملی را مشروعیت ببخشد. اعضای این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواستند تا رهبران حکومت وحدت ملی را وادار به حل اختلافات و عملی ساختن تعهداتشان نماید. این در حالی است که چند روز قبل به خاطر آنچه عدم تطبیق توافقنامه سیاسی خوانده می شود سبب بروز اختلافات میان سران حکومت شده و هنوز نیز این اختلافات حل نگردیده است. پیش از این اتحادیه حقوقدانان افغانستان و برخی از چهره ها و حلقات سیاسی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا اختلافات سیاسیشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم توافقنامه سیاسی را به گونه کامل عملی کنند.
همکارم فرشته ندا از کابل گزارش می داد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش می دهد که ولسوالی خواجه غار سقوط کرده است. کوریای جنوبی در بخش ماین پاکی $2 میلیون به افغانستان کمک کرده است. کمپاین وسیع برای ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار جریان دارد. مقامات ولایت غور از خودکشی یک زن در شهرک مهاجرین این ولایت خبر می دهند. رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که روز شنبه در یک محفل عروسی در این کشور رخ داد و جان 51 تن را گرفت توسط یک طفل صورت گرفته بود. و اوکراین میگوید یک نویسنده معروف روسی و از منتقدان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواهان پناهندگی سیاسی در این کشور شده است. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکار مقیم نایب برخی از این مطبوعات و نشرات را مرور کرده است.
نشریه استار ان استرایپس در مقاله درباره افغانستان از تلاش یک نظامی سابق امریکا برای نجات جان ترجمان افغانش می نویسد که اکنون در افغانستان بسر می برد. نشریه می نویسد پس از افزایش فعالیت های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار، جنگجویان این گروه 9 ماه پیش منزل خویشاوندان قسمت امین ترجمان نیروهای نظامی امریکا را در ننگرهار در می زنند و آقای امین را از آنها مطالبه می کنند. اما با آنها پاسخ داده می شود که امین از یک سال به این سو منزل را ترک کرده و آنها نمی دانند که او به کجا رفته است. با نوشته این نشریه چند ماه بعد از این حادثه جنگجویان گروه داعش باز هم به این منزل سر زده، تمامی حاصلاتشان را ضبط کرده و گفتند که تنها در بدل تسلیمی این ترجمان حاصلاتشان را برمی گردانند. قسمت امین که در یک شهر دیگر خود را پنهان کرده از طریق اسکایپ در مصاحبه با روزنامه استار ان استرایپس گفت یک راه برای وی باقی مانده و آن هم ترک وطن به قصد مهاجرت به امریکا. به نوشته نشریه تورن مادبال که در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته حقوق در پوهنتون استنفورد می باشد می گوید او تصمیم قاطع دارد تا تعهد خود به این ترجمان افغان را عملی کند. این نظامی آمریکایی در صحبت به نشریه استار ان استرایپس میگوید هرچند انتقال امین که یکی از هزاران ترجمانی است که در افغانستان باقی مانده کار ساده و آسان نیست، اما او در قبال وی احساس مسئولیت میکند تا امین را در انتقال به ایالات متحده آمریکا کمک کند. نشریه ریلیف ویب چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان مهاجران عودت کننده افغان به کمک های بشری نیاز دارند به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. در ماه های اخیر هزاران خانواده افغان از پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند که به کمک های بشری نیاز عاجل دارند و تا کنون به تعداد اندکی از آنها کمک صورت گرفته است. نشریه ریلیف ویب از قول کاتی اورور مسئول شورای مهاجران ناروی برای افغانستان می نویسد که میگوید این عودت کنندگان که به گفته وی از نظر افتاده اند به کمک های بشری نیاز فوری دارند. مسئول شورای مهاجران ناروی هشدار داد که اگر به این نیازمندان کمک نرسد آنها با وضعیت ناگوار بشری روبرو خواهند شد. بر اساس احصائیه سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM در ظرف 4 هفته گذشته 60,000 مهاجر افغان که در پاکستان ثبت و راجستر نبودند دوباره به افغانستان عودت کردند. نشریه ریلیف ویب می نویسد اکثریت این مهاجران در ولایت ننگرهار جا به جا شدند. کارمندان شورای ماجران نروژ که از زندگی تعداد زیادی از این عودت کنندگان از نزدیک دیدن کردن میگویند آنها در یک وضعیت بد زندگی به سر میبرند. نشریه از رئیس شورای ماجران نروژ برای افغانستان نقل قول میکند که میگوید جامعه بین المللی باید به طور مشترک برای پایان دادن مشکلات عودت کنندگان افغان اقداماتی را روی دست گیرد.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد که ولسوالی خواجه‌غار سخار سقوط کرده است. ادمر آریان را از منطقه همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟
صبح شما بخیر. ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار که همجوار با ولسوالی دشتیرچی ولایت کندز است صبح امروز سقوط کرده. سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت اولی ساعت 3 بجه شب گذشته از چندین استقامت بالای ولسوالی خواجه‌غار این ولایت حملات هجومیشان را آغاز کردند که در نتیجه ساعت 5 بجه صبح امروز دوشنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. آقای تیمور علاوه کرد که همکنون به هدف بازپسگیری این ولسوالی عملیات نیروهای مشترک دولتی را اندازی شده و درگیری شدید در حومه های شهر ولسوالی خواجه‌غار جریان داره. وی گفت که در این درگیری به نیروهای دولتی و به طالبان مسلح نیز تلفات وارد گرده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیز نگفت. باید یادآور شد که ولسوالی خواجه‌غار سال گذشته نیز در همیشه بروز با دست طالبان مسلح برای مدت 3 روز سقوط نموده بود که بعد نیروهای دولتی توانستن پس از 3 روز این ولسوالی را تصرف نمایند.
آریان صاحب بسیار تشکر از معلومات شما. در برنامه های بعدی با تفصیل بیشتر گزارش های از شما خواهیم داشت و موضوع را دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه شنیدید که ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار سقوط کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اولین تیاره صدها حاجی افغان از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین بلخی عازم عربستان سعودی شد. محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید این اولین طیاره حجاج بود که صدها افغان را از مزار شریف به عربستان سعودی انتقال داد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
محمود دانشجو رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طیاره عامل 572 حاجی افغان بود که شب گذشته ساعت 7:30 از میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی پرواز کرد. دانشجو گفت که همه حجاج مربوط به ولایت بلخ بودند و در یک طیاره نایجیریایی شرکت هوایی آریانا این ولایت را به قصد عربستان سعودی ترک گفتند. وی در رابطه گفت
اولین پرواز افغانستان به سوی مکه مکرمه بود که تعداد 572 نفر دقیقاً از حجاج ولایت بلخ پرواز کردند ساعت 7:30 دقیقه.
رئیس اداره حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که در جریان سال روان به طور مجموعی از ولایات شمال و شمال شرق کشور 6200 تن جهت ادای مراسم حج عازم عربستان سعودی میشوند. دانشجو گفت از میان 6200 تن حجاج تنها 1040 نفر آن از ولایت بلخ میباشند. محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف ولایت بلخ میگوید که با در نظر داشت تمامی مصارف رفت و برگشت حجاج به حج کعبه شریف فی نفر 2300 دلار هزینه را متقبل می شوند. وی گفت که سالهای قبل در قسمت جای بودوباش حجاج افغان در مکه شریف با مشکلات زیاد مواجه بودند، اما اکنون اماره هایی را برای حجاج افغان در نظر گرفتند و حجاج حین ادای فریضه حج با مشکلات خرد و نوش نیز مواجه نخواهند بود. دانشجو افزود
در عربستان سعودی جای بودوباش گرفته میشه به طور کافی، از این ناحیه هیچ گونه مشکلی را دچار نیستند.
این در حال است که سالهای گذشته حجاج افغان شکایت داشتند که این انجام مراسم حج با مشکلات ترانسپورتی، نبود غذا و عدم راهنمایی درست مواجه بودند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه میگوید حمله انتحاری که روز شنبه در یک محفل عروسی در شهر غازی انتب رخ داد و در آن 51 تن کشته شدند توسط یک طفل صورت گرفته است. این حمله از سوی احزاب اپوزیسیون ترکیه و چندین کشور دنیا به شمول آمریکا، فرانسه، یونان، سویدن، اردن، قطر و بحرین محکوم شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اردوغان دیروز در استانبول در یک کنفرانس خبری گفت انفجار روز شنبه نتیجه حمله انتحاری فرد بین سن 12 تا 14 ساله بود که یا خودش آن را انفجار داد یا کس دیگر. اردوغان روی موقف قبلیش هم تاکید کرد که بر اساس معلومات این حمله که مرگبارترین حمله در ترکیه در جریان امسال بوده است، با دخالت داعش یا گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. وی میگوید تحقیقات ابتدایی به این واقعیت اشاره می کند که این حمله توسط داعش صورت گرفته است. این معلوم شده است که داعش در غازیانتب سازمان داشت یا اخیراً تلاش نموده برایش در آنجا جای پا بیابد. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اردوغان گفت در این حادثه 69 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی عبدتن آنها بحرانی است. اردوغان افزود هدف چنین حملات دامن زدن خشونت‌های فرقوی و قومی در ترکیه است. رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت این ترور از هر جایی که می آید برای ما تغییر را وارد نمی کند. ما به حیث یک ملت از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد تا به شکل واحد و شانه به شانه علیه ترور برزمیم، چنانچه در 15 جولای رزمیدیم. اشاره وی به کودتای ناکام ماه گذشته بود. غازیانتب در 64 کیلومتری از سرحد با سوریه موقعیت دارد. جنوب شرق ترکیه که اکثر باشندگان آن کردها اند، در یک سال گذشته صحنه چندین انفجار مرگبار بوده است که جدای طلبان کرد یا داعش در آن دخیل دانسته شده اند. از سوی دیگر بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه حمله روز شنبه را یک حمله شیطانی خوانده گفت این حمله یک محفل عروسی را به ماتم مبدل کرد. این حمله همچنان از سوی اعضای اپوزیسیون ترکیه و چندین حکومت خارجی به شمول ایالات متحده، فرانسه، یونان، سویدن، اردن و قطر محکوم شده است.
شنونده عزیز به نام عبدالمتین از ینگی قلعه تخار نوشته که جنگ در چند ولسوالی تخار ادامه دارد و تقریبا به تعداد 30 باب مکتب از طبقه اوناس و ذکور بسته شده و مردم در حراس بسر میبرند. شنونده عزیز دیگری به نام عبدالقاهر از بالا مرغاب نوشتند که به علت جنگ و ناامنی ها کار من متوقف شده است و از کار ماندیم. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
نام محمد شریف مرخیل، باشنده شهر کونک، گذر علیرضاخان.
چقدر سال میشه که شما در این کوچه علیرضاخان زندگی میکنید؟
تقریبا در حدود 52 سال زندگی میکردیم در این کوچه علیرضاخان.
مشهورترین چیزی که در این کوچه مشهور بود چی بود؟
مشهورترین چیزی که ما در کوچه داشتیم علیرضاخان داشتیم، شیریخ داشتیم، علیم فروشی بسیار خوبی داشتیم، تک شوروای کله که بود یکی از نفرای بسیار سابقه دار و مشهورترین کسی که به نام نیکو نام داشت که اینجا دوکان داشت و اکثر مردم از اون مو خوراکی خدا میگرفتن میخوردن دن استفاده میکردن.
شما که شیریخ قالیبی کوچه علیرضاخان یاد کردین، تا جایی که شما بیاد دارین خودتانم از این شیریخ استفاده کردین؟ این شیریخ چند نوع خوراکی دیگه در پهلویش به فروش میرسید؟ مثلا چی چیزای دیگه زمیمیش بود؟ میشه برای ما بگوین؟
فقط دیگه زیاد چیزی نه، فقط شیریخ بود، قالیبی بود، جاله بود و جاله اینم قدر بود که اول با برف هم انداختن باز در زو نشایسته را رکو یا جور میکن در کم آشوار جور میکن بازور دستر از زو منداختن از در گلاب منداختن فروش میرساندن مردم استفاده این بیشتر یک لذت بیخی به خصوص خاص داشتن کدندن کیفیتش بالا بوده کیفیت بسیار یعنی به سطح شهر کابل پیدا نمیشده
فعلا به نظر شما کدام شیریخ نظر به یک انواع آیسکریم ها برامده خوب است یعنی کیفیت خوب دارد
شیریخ بالاتر است شیریخ خوبیش دیست که شیر میفته امرای مصنوی جور نمیشه من وقتا رفتم قرغه همون قسمت یکی از بچه های ثابته شهر کنه شیریخ پزی داشته و میخوردم تقریبا یک چیز لذت خوبی داشته
از شما یک جهان تشکر